سلام و خوش اومدید. من نازنین سخاوتی هستم، کوچه بین المللی رشد توسعه فردی، و با یکی دیگه از پادکست های پشت چراغ قرمز با شما هستم. در این پادکست میخواییم راجع به اهمیت تأملات در زندگی روزمره صحبت کنیم و ببینیم آیا شما یک توپ بیلیارد هستین یا یک انسان. در این پادکست راجع به این حرف میزنیم که چرا بعضی ها بعضی اشتباهات رو زیاد تکرار میکنن، چطور میشه به عنوان یک فرد رشد کرد و این رشد رو توی کسب و کارهامون هم داشت، و چطور به عنوان یک فرمانده جنگی در زمین زندگیتون بتونین بهترین نتایج رو کسب کنید. اگر راهی رو که همیشه می رفتین باز هم برین، همون نتایجی رو می گیرین که همیشه می گرفتین. به بعضی از آدم های دور برمون نگاه کنیم، چقدر بعضی ها همون رفتارها، همون اشتباهات رو تکرار می کنن بدون اینکه فکر کنن، بدون اینکه بسنجن آیا جواب میده یا نه، آیا چند بار استفادهش کردم و جواب داده یا نه، همون ها رو تکرار می کنن. سرمایه گذاری های اشتباه توی روابط، توی کارشون، توی رفتارهاشون، بدون تفکر، بدون لحظه ای درنگ یا تأمل که آیا این راه رو رفتم قبلا جواب داده یا نه، و آیا میخوام دوباره این کار رو بکنم یا نه. جالبیش اینجاست که این دوستان میان توی جلسات کوچینگ و انتظار دارن با همون رفتارهای قبل نتایج متفاوتی بگیرن. همون کارهایی که قبلا میکردن رو تکرار کنن، اما به اهدافشون، به آرزوهاشون، به نتایجی که میخوان توی روابط، توی رفتار یا توی حتی سرمایه گذاری ها و کارهاشون برسن. امروز قراره با هم دیگه راجع به این که چرا باید بعضی اوقات توی زندگیمون بایستیم، تأمل کنیم، درنگ کنیم و فکر کنیم به مسیرها صحبت کنیم. این مثال هایی که میگم هم میتونه توی زندگی شخصی، توی رفتارهام، توی روابطم تأثیر داشته باشه، هم توی تیم های کاری، سازمان ها و نتایجی که توی محیط کارم میخوام بگیرم. خب ما قرار شد پشت چراغ قرمز بایستیم، فکر کنیم دیگه. الان هم با اولین پادکست قراره یکمی بایستیم و فکر کنیم. فکر کنیم به چیزهایی که میخوایم، به چیزهایی که دوست داریم به دست بیاریم و مسیرهایی که اومدیم. اما چرا باید بایستیم؟ یکی از سریال های محبوبی که چند وقت پیش پخش شد و همه هم دوستش داشتن سریال وایکینگ ها بود، و خب اون سریال پر از صحنه های جنگ بود. اگر اون سریال رو دیدین، یکی از صحنه های جنگش رو یادتون بیاد. فرض کنید شما فرمانده یک سپاهی هستین در همون قرون وسطا، و قراره که با یک لشکری از مخالفتون، از حریفاتون بجنگی. فرض کنید این جنگ وسط یک دره داره اتفاق میفته و در بحبوحه جنگ هستین. شما اون وسط هستین و دارین میجنگین. یکمی با همین دیدگاه به دور و برتون نگاه کنید. شاید سمت چپتون چند نفر رو ببینین از سمت شما که دارن با چند نفر از سمت روبرو می جنگن با شمشیر، با سپر و زره. اون طرفتون رو نگاه میکنین میبینین چند نفر زمین افتادن، زخمی هستن، و دور و برتون رو هرچی نگاه میکنین جز سر و صدا و جز گرد و خاک شاید چیزی نبینین. دقیقا فکر کنین وسط این جنگ هستین، دور و برتون رو تجسم کنین که چی میبینین. وقتی اون وسط هستین، وقتی تو دل جنگتون هستین، خیلی نمیتونین ببینین که لشکرتون توی چه حالیه. آیا شکست خوردید یا نه؟ آیا دارید پیروز میشید؟ آیا دشمن شما رو دور زده و داره از عقب حمله میکنه؟ چقدر از لشکرتون باقی مونده؟ چقدر از منابعتون باقی مونده؟ شاید دارید پیروز میشید و نیازی نیست دیگه اینطوری بجنگید. وقتی اون وسط هستیم، وقتی تو دل جنگ هامون هستیم، دیده ما خیلی کوتاهه، دیده ما خیلی کوچیکه، چون ما نمیتونیم به همه صحنه مسلط باشیم. یه فرمانده خوب اینجا چیکار میکنه؟ اگه شما فرمانده باشین، باید از توی دل این جنگ بیاین بیرون و برید بالاتر قرار بگیرید. فرض کنید توی این وسط این میدون جنگ که توی دره است، دور و براتون تپه هست، کوه هست، صخره هست، یه چیز بلندی هست، و شما عقب میرید و میرید روی اون صخره یا روی اون بلندی میستید و از اون بالا به میدون جنگتون نگاه میکنید. حتی تو چشم بعضی ها ممکنه این به نظر برسه که چرا فرمانده عقب رفت؟ چرا دست کشید از جنگ؟ چرا دیگه نمی جنگه؟ شاید ترسیده، اما واقعیت اینه که شما داری میری اون بالا تا به میدون جنگت یه دید بالاتر داشته باشی. وقتی اون بالا هستین میتونین ببینین که چند نفر از شما موندن، چند نفر از اونها، جنگ تو چه مرحله ایه، چقدر از منابع مونده، آیا دارم منابع هم هدر میدم، آیا وقت عقب نشینیه، آیا اگه ادامه بدم شکست میخورم، آیا تو مراحل پیروزی هستم و فقط کافیه فشار دیگه بیارم، آیا آب و هوا به نفع من هست یا نه. هر چیزی که میخواین راجع به جنگتون، راجع به پیروزی و شکستتون بدونید رو از اون بالا میتونید ببینید. اون لحظه فرمانده شما ایستادید و جنگ نمی کنید، بلکه عقب کشیدید و دارید فکر میکنید، دارید تأمل میکنید. اگر همیشه ما تو دل جنگ های زندگیمون باشیم، هیچ وقت فرصت نمی کنیم که بیستیم، تأمل کنیم، فکر کنیم و بسنجیم آیا اصلا این میدون جنگ، میدون جنگ من هست یا نه؟ آیا حریفی وجود داره یا من دارم از یک دشمن فرضی شکست می خورم؟ آیا دارم درست پیش میرم؟ آیا پیش رفتم؟ آیا دارم شکست می خورم و وقتش عقب نشینی کنم؟ از اون بالا دید شما یک دید همه جانبه است و از اون بالا میتونید نگاه کنید به صحنه جنگتون. بهش نگاه هلیکوپتری یا استراتژی هلیکوپتری هم میگن. بعضی وقتها ما این روش رو به عنوان یک کوچ توی جلساتمون استفاده میکنیم. هدفمون اینه یک دید بالاتری به افراد بدیم. مثلا بهش میگیم فرض کن سوار بالون شدی، فرض کن از بالا داری به مشکلت نگاه میکنی. قصدمون اینه که دید رو همه جانبه کنیم. اینقدر تو دل جنگای زندگی بودن و جنگیدن به ما کمک نمی کنه. گاهی اوقات باید بیستیم، درنگ کنیم، عقب بکشیم و فکر کنیم. یادتون باشه ما منابع محدودی از انرژی، زمان، وقت و زندگیمون داریم. واقعیت رو بخواین زندگی ما اونقدر طولانی نیست که ما بتونیم هر چیزی رو امتحان کنیم. اگر از سالهای زندگی، دوران کودکی، تحصیل، دورانی که خواب هستم، دورانی که نهار میخورم، تغذیه میکنم، به مسئله بهداشتی میرسم، این زمانها رو کم کنید، خیلی سالهای کمی میمونه و این سالها رو باید ما به بهترین صورت استفاده کنیم که هم لذت ببریم هم به اهدافمون برسیم. و اینکه من نایستم، تأمل نکنم و فقط همینطوری مثل یک ربات یک کاری رو، یک روشی رو ادامه بدم، هدر دادن این منبع زندگیه. برای همین تأملات و درنگ ها توی زندگی ما مهم هستن. کار سخت کردن اصلا هنر نیست، هوشمندانه نیست. کار هوشمندانه کار سخت نیست. یه کتابی هست به نام کتاب سخت کار نکنید، هوشمندانه کار کنید. فصلی داره به اسم کافی نیست مشغول کار باشیم، بلکه سوال اصلی این است که مشغول چه کاری هستیم. سخت کار کردن، سخت تلاش کردن مهم نیست. مهم اینه که جای درستی دارم تلاش هام رو خرج میکنم. اینقدر دور رو برمون از این پیچ‌های انگیزشی، روانشناسی‌های انگیزشی هست که به ما میگه که برو برس، تو میتونی، تلاش کن، بجنگ برای اهدافت. اینها درسته، اما جای خودش. و ما عادت کردیم همه یه روزمون رو با جنگ هامون پر کنیم، با اهدافمون پر کنیم، از این پروژه کاری به اون پروژه کاری، از این هدف به اون هدف، از این کلاس آموزشی به اون کلاس آموزشی، از این کار به اون کار. ما یه لیست اهداف داریم، یک تو دو لیست داریم، یک لیستی که میخوایم تیکش بزنیم هر روز و هی این رو تیک میزنیم و به خودمون افتخار میکنیم که واو چقدر کار کردم، چقدر تلاش کردم. اما هیچ کسی به ما نگفت که یه چند لحظه ای بیست در زندگی، در روزت، در هفتت، در ماهت، زمانهایی بذار برای ایست و فکر کن ببین کجایی، چی کار کردی، کدوم جهت داری میری، فکر کن ببین آیا تلاشات درست بوده یا نه. این همه میگن به جنگ و تو هم داری میجنگی و خوبه، آیا درست بوده یا نه. تأمل کن ببین آیا درست بوده یا نه. یه آیه توی کتاب مقدس هست که میگه برای هر چیز زمانی است و هر چیز را زیر آسمان وقتی است. زمانی برای جنگ، زمانی برای صلح. زمانهایی هست که ما توی زندگیمون باید بایستیم و ما باید از عمد، ما باید با هدف این زمانها رو به روزمون، به هفتمون و به ماهمون اضافه کنیم. زمانهای ایست، زمانهای استوب، زمانهای تأمل. این زمانها رو اضافه کنیم تا بتونیم جهت هامون رو با اهدافمون هماهنگ کنیم و از منابعمون بهترین استفاده رو بکنیم. انقدر همه ما عجله داریم توی زندگی که عجله کنیم و برسیم، حالا من نمیدونم به کجا، ولی انقدر عجله داریم که بریم برسیم. فروشتو ببر بالا، آمارتو ببر بالا، به اهدافت برس، درس بخون، ازدواج کن، بچه دار شو، تو شغلت ارتقا پیدا کن. عجله 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 عجله، انقدر ما این عجله رو داریم. واقعا زمان ایستادن برامون سخته، ولی بهره ورترین آدم‌ها آدم‌هایی هستن که این زمان‌های تأمل و درنگ رو توی زندگیشون دارن. پادکست بعدی ما راجع به بهره‌وری از زمان کار حرف می‌زنیم و مشخصا راجع به کار عمیق صحبت می‌کنیم. اما عجله یکی از موانعیه که نمیذاره درست زندگی کنید، نمیذاره ببینید آیا منابعتون، رفتارتون و حرکتی که دارید می‌زنید با اهدافتون هماهنگ هست یا نه. من ایدم یه دوست داشتم خیلی عجله داشت، ولی نمیدونست برای چی عجله داره. هر جایی بود میخواست یه جای دیگه باشه، هر کاری میکرد میخواست یه کار دیگه بکنه، هر چیز انجام میداد دوست داشت چیز دیگه انجام بده، دوست داشت سریع به تهش برسه بره بعدی. من نمیدونم واقعا این میزان عجله برای چیه. من اینقدر عجله کنم تا اهدافم رو تیک بزنم چی میشه؟ چی باعث اینقدر عجله از درون من میشه؟ چه من نمیتونم از خود رسیدن، فرآیند رسیدن به هدف لذت ببرم؟ چرا من نمیتونم لحظاتی از روزم، از ماهم، از هفتم بیستم و فکر کنم و هوشمندانه فکر کنم و جهتم رو با اهدافم هماهنگ کنم؟ چرا من اینقدر عجله دارم؟ چی باعث میشه من اینقدر عجله داشته باشم؟ قطعا عجله یکی دیگه از مباحثیه که ما در پادکست هامون بهش خواهیم پرداخت. اما یه ترانه ای هست، بریم گوش بدیم، بیایم راجع به عجله صحبت میکنه. یه گروه موسیقی هستن به نام آلاباما، البته فکر کنم الان دیگه نیستن، مال دهه 1990. یه ترانه خیلی جالبه به عنوان عجله دارن که میگه من عجله دارم که زودتر همه کارها انجام شود، آنقدر عجله میکنم و حرص میزنم که زندگی لذتی برایم ندارد، من فقط میخواهم زندگی کنم و بمیرم، اما من عجله دارم و نمیدانم چرا. بریم ترانه رو بشنویم، برمیگردیم. Live and die, but I'm in a hurry and don't know why. Don't know why I have to drive so fast. My car has nothing to prove. It's not you, but it'll do 0 to 60 in 5.2. I'm in a hurry to get things done. Oh, I rush and rush until life's no fun. یادتون باشه ما ربات هایی نیستیم که یه برنامه بهمون داده باشن گفته باشن برو انجام بده. ما یه انسانیم و انسان ها هوشمندانه به محرک های محیطی واکنش نشون میدن. پس مهم نیست که شما مثل یه ربات دارین اهدافتون رو تیک میزدین و مدام کار میکنین، بلکه مهم اینه که تو چه جهتیه تعامل کنم، فکر کنم، واکنشم رو انتخاب کنم. آیا من باید به هر محرک محیطی واکنش نشون بدم؟ آیا هر کسی گفت این روش خوبه باید برم انجامش بدم؟ تا بحث واکنش شد، موضوع توپ بیلیارد رو هم باز کنم. فرض کنید شما یه توپ بیلیارد دارید که روی میز بیلیارد قرار گرفته، با یک توپ دیگه یا با یک چوب بیلیارد بهش ضربه میزنید. توپ بیلیارد شروع میکنه به حرکت کردن، به میزان اندازه که بهش وارد شده در خلاف جهت شروع میکنه حرکت کردن. دقیقا این مفهوم فیزیکه دیگه، یه تکانه داریم، تکانه عمل کردی، یه مومنتوم که به توپ بیلیاردمون ضربه میزنه، توپ بیلیارد شروع میکنه حرکت کردن. توپ بیلیارد ما نایستاد و فکر نکرد آیا نیازه من به این جهت حرکت کنم یا نه، آیا من نیازه به این محرک بیرونی، به این توپ دیگه واکنش نشون بدم و حرکت کنم یا نه. توپ بیلیاردمون هیچ فاصله ای بین محرک بیرونیش و واکنشش نداشت. خیلی از ما به صورت توپ بیلیارد زندگی میکنیم. ما یک ویژگی انسانی داریم به نام تفکر، به نام حق انتخاب، اما ما این رو کنار گذاشتیم و عین یک توپ بیلیارد داریم زندگی میکنیم. من به هر محرک محیطی واکنش نشون میدم بدون لحظه ای تأملی و درنگ کردن. اگر کسی اشتباهی بکنه بلافاصله من واکنش نشون میدم و دنبال مقصر میگردم یا باهاش دعوا میکنم. محرک واکنش. هیچ فضای خالی این بین نمیذارم. اگر همسر من یه اشتباهی بکنه بلافاصله من عصبانی میشم و یا داد و بیداد میکنم یا ناراحت میشم. عین هر روز، عین همیشه. این همیشه که این موضوع بین ما پیش میومد. محرک واکنش. هیچ گپی وجود نداره. اینجا من یک توپ بیلیاردم. من یک توپ بیلیارد هستم که داره زندگی میکنه. چون من بین محرک و واکنش هیچ فاصله ای ننداختم. به من گفتن برو اهدافت رو تیک بزن. به من گفتن که میزان فروشت باید ایکس بشه این ماه. ماه بعدی ایکس به اضافه 10، ماه بعدی ایکس به اضافه 20 و من فقط انجامش میدم و هیچ موقع نمیستم. از اشتباهات قبلیم، از روش‌های قبلیم درس بگیرم، روش فکر کنم. فقط به محرک بیرونی که این میزان فروش هست واکنش نشون میدم، عینه یه ربات میرم فروش هام رو انجام میدم. فاصله ای که بین محرک و واکنش وجود داره را شما میتونید با تأمل کردن، ایست کردن، برای فکر کردن، برای انتخاب کردن روش جواب دادن میتونید پر کنید. اینه اون ویژگی انسانی. حالا به من بگید توی رفتارهاتون، توی روابطتون، توی کارتون، توی کسب و کارهاتون شما یک توپ بیلیارد هستین یا یک انسان؟ من وسط یک پروژه کاری هستم، آلارم تلفنم مثلا واتساپ یا تلگرام پیام میده میاد بالا، بدون لحظه ای دارم میرم باز میکنم و جوابش میدم. محرک واکنش، توپ بیلیارد. یکی از کارمندهای من اشتباه کرده و با اشتباهش باعث ضرر بزرگی برای کسب و کار من شده. طبق عادت من یه واکنشی نشون میدم، عصبانی میشم، داد میزنم، تنبیه میکنم. این میشه واکنش های همیشگی من. اما یک لحظه نمیستم بین محرک، اوکی یه اشتباهی اتفاق افتاده، بیستم تأمل کنم، فکر کنم و از خودم بپرسم چه چیزی رو میتونم متفاوت انجام بدم. آیا ارزش این واکنش من رو داره یا نه؟ از این قضیه چطور میتونم بهتر به نفع کسب و کارم استفاده کنم؟ چی کار کنم که هم خودم درس بگیرم هم این کارمندم؟ این میشه اون گپه. روتین زندگی ما، چیزی که بهمون گفتن چیه؟ درس بخون، دبیرستان که رفتی، برو دانشگاه، برو یه رشته انتخاب کن، لیسانس بگیر، فوق لیسانس بگیر، برو سر کار. من هیچ جایی فکر نمی کنم که خب چه رشته ای میخوام، آیا اصلا میخوام برم دانشگاه یا نه، هدف من تو زندگی چیه، رسالت من تو زندگی چیه. بلافاصله وقتی دبیرستانم تموم میشه میرم کلاس های کنکور، میرم حالا حتی قبلش آماده بشم برای کنکور و برم دانشگاه. من چی میخوام؟ آیا ایستادم تأمل کنم و فکر کنم یا راهی رو رفتم که همه رفتن؟ به محرک محیطیم که همه گفتن این کارو بکن، واکنش نشون دادم، همون کارو کردم. متاسفانه مشکل اکثر زندگی ما اینه که ما داریم به صورت واکنشی زندگی میکنیم. ما با محرک های بیرونی رفتار میکنیم، به اهدافمون میرسیم، شاد میشیم، غمگین میشیم، انتخاب میکنیم، ما هیچ وقت فکر نمیکنیم، ما هیچ وقت تأمل نمیکنیم. و الان من میخوام به شما بگم که تأمل و درنگ رو آگاهانه وارد زندگی روزانه‌تون کنید. مغز انسان ساختارش طوریه که بدون توجه به بی‌ارزشی یا با ارزشی مسائل طبق راهایی که از قبل تو ذهنش هست و مسیرهاش چیده شده واکنش نشون میده، مگر اینکه شما آگاهانه این فرایند رو قطع کنید و بایستید فکر کنید. فکر به چی؟ آیا این واکنشی که دارم نشون میدم ارزش شد داره یا نه؟ آیا باید این واکنش نشون بدم یا نه؟ آیا میتونم روش بازاریابیمو تغییر بدم؟ آیا میتونم روش فروشمو تغییر بدم؟ آیا این روش های همیشه یک کسب و کار بر من جواب داده؟ آیا اگه همه دارن از اینستاگرام درآمد در میارن، منم باید خودم با آب آتیش بزنم از اینستاگرام درآمد داشته باشم؟ یا اصلا روش من، مدل من، جای من یک جای دیگه است؟ تو زندگیمون هم ما تو دو لیست داریم دیگه. هر روز یه سری کار رو می‌نویسیم، تو دو لیست کارهایی هستن که می‌نویسنشون و کنارشون می‌خواید تیک بزنین که انجام شدن یا نه. این روش خیلی روش خوبی بر بهره وری بالاست و چک لیست ها خیلی خوبن و تو دو لیست اینجا مشخصن. اما اینم اگر به این طریق شکل بگیره که همینطور چون بقیه گفتن خوبه انجامش بدم و تیک بزنم، این هم که همون واکنش توپ بیلیارده، واکنش ربات ماننده. من اصلا باید فکر کنم آیا این تو دو لیست، این لیست کارهای امروزم در جهت بهبود زندگیم، در جهت اهدافم هست یا نه. حتی شما به حرفهای منم باید فکر کنید، باید تأمل کنید آیا درست میگه یا نه، آیا حرفاش به زندگی من میخوره یا نه. قرار نیست هر چیز چیزی هم من میگم برین اجرا کنید، برید تحقیقش کنید، برید فکر کنید این حرف علامه درد زندگی من نمیخواد، این حرف علامه درد جایگاه من نمیخوره یا میخوره. ما همه هدفمون اینه که واکنشی نباشیم. بین محرک و واکنش شما یک حق انتخاب دارید. این چیزیه که تو کتاب 7 عادت مردمان مؤثر اسم آورده شده و با تأملات روزانه میتونین از این حق انتخاب ها استفاده کنین. این که من درگیر کارهای بیهوده بشم که به ظاهر دارم سخت تلاش میکنم هیچ فایده ای نداره. من باید بیستم، هدفم، مسیرم، جهتم، چشم اندازم، اینها رو بررسی کنم. چند ماه پیش من درگیر یه سری کارها شده بودم که اصلا حواسم نبود و از نظر اهمیت بالا داشت، اما در بلند مدت هیچ نوع رشد و کمکی به کسب و کار من نمی‌کرد و من اشتباهاً درگیرش شده بودم. اگه ماتریس آیزنهاور رو بشناسید یا ماتریس مدیریت زمان کاوی که توی همون کتاب 7 عادت مردمان مؤثر هست و پیشنهاد می‌کنم حتما بخونیدش، حتما ازش استفاده کنی. یه ماتریسیه، یه مستطیل رو به 4 بخش تقسیم میکنیم. 2 ضلع بالایش میشه فوری و غیر فوری، 2 ضلع کناریش میشه مهم و غیر مهم. اگر میخواین کسب و کارتون رشد کنه، شما باید اکثر کارهای روزانتون رو، اکثر فعالیتهایی که در طول روز و هفته انجام میدین رو تو بخش مهمهای غیر فوری بذارید. مهم غیر فوری یعنی خیلی اولویت داره و مهمه، اما همون لحظه نباید انجام بشه و چون همون لحظه نیست، خیلی از ما میندازیمش عقب و میگیم باشه حالا بعدن انجامش میدم. و ولی خب اتفاقی که برای من افتاد، من مثلا میگم توی کسب و کار کوچینگ تولید محتوا میتونه برای من یه چیز مهم ولی غیر فوری باشه. من این رو بعد انجام بدم چون رو بلند مدت اثر میذاره، کسب و کارمو رشد میده، اما همین امروز انجامش ندادم کسی متوجه نمیشه، فردا، یک هفته، یک ماه انجامش ندادم خیلی اتفاق خاصی نمیفته، ولی این چرخه آسیاب رو تا 6 ماه دیگه نگه میداره، چرخه کسب و کار منو. چرا؟ چون از تولید محتوا کنار گذاشته شدم، چون من کسی نمیدونه وجود دارم، پس نمیاد کسی به عنوان یک کوچ با هم کار کنه. پس تولید محتوا برای من میشد مهمه، غیر فوری. و پاسخ دادن به مراجعان، جلسه گذاشتن، مثلا روزی 2 جلسه کوچینگ برای مراجعانم بگذارم، هم مهم بود چون باید در لحظه انجام میشد، چون درآمد می آورد، چون کار من اینه، هم فوری بود. همون روز شخص خواست با من حرف بزنه، برنامه چیده بودیم تا 10 روز آینده مون چند جلسه داشته باشیم تو 1 ماه آینده، پس فوری بود. ولی من به اشتباه دوچاره کارهای مهم فوری شده بودم و مهم غیر فوری یادم رفته بود. من چند ماه فراموش کرده بودم مهم غیر فوریمو باید خیلی منظم تر انجام بدم و هر از گاهی انجامش میدادم. من دقیقا داشتم واکنشی رفتار میکردم. مراجع پیام میداد میتونیم با هم کوچینگ داشته باشیم، بله، بیا جلسه آشنایی بذاریم، جلسات زمانبندی کنیم، قرارداد ببندیم، بریم انجام بدیم. مراجعه بعدی. من داشتم به محرک های محیطیم بدون فکر کردن واکنش نشون میدادم، حتی بدون اینکه فکر کنم آیا زمانش رو دیگه دارم یا نه، حتی بدون اینکه فکر کنم که الانی نیازه با این مراجعه کار کنم یا بهتره روی کسب و کار خودم کار کنم یا میتونم زمان رو متعادل کنم. من به صورت واکنشی به محیطم، به عوامل محیطیم رفتار نشون میدادم، مثل توپ بیلیارد شده بودم تو کسب و کارم. بعد از چند ماه این آشفتگی آلارم بود برای من و من ایستادم و یکی دو روز به خودم فرصت دادم، کارهای دیگه‌مو کنسل کردم که فکر کنم کجام، دارم چی کار میکنم، آیا این با چشم اندازه 6 ماه هم، 1 سالم، 2 سالم هم جهت هست یا نه. من راجع به ماتریس آیزنهاور توی اینستاگرام هم پیام میذارم اگر خواستید اون رو بخونید. اما من باید تأمل میکردم، من باید فکر میکردم کارهای روزانم، این همه داری مراجعه میگیری، کار میکنی، در جهت رشد کسب و کارت هست یا یه سه چیز دار فراموش کردی؟ زمین جنگ هست یا نه؟ کدوم منابعتو داری به اشتباه برخورد میکنی، اشتباه هدر میدی؟ و اون فرصت تأمل یکی دو روزه به من کمک کرد برگردم توی مسیر، به من کمک کرد که دوباره دست بندی کنم کارامو، دوباره تو مسیر اصلیم به حرکت بیفتم، مراجعه به جای خودش، تعداد خودش، میزان خودش، کارهای مهم غیر فوری هم جای خودش، زمان خودش، اون چیزی که باید انجام بدی. یکی از دوستان من خواست از ایران بره مهاجرت کنه، بعدش از این با هم دیگه بررسی کردیم، تقریبا 5-6 ساله این تو ذهنشه که جدی از ایران بره. وقتی با هم بررسی کردیم دیدیم هیچ کدوم از کارهای روزمرش در این جهت نیست که بره، اصلا انگار اون هدف به شکلی که آرزوه و هیچ کاری براش نمی کنه. نه زبانش رو تقویت میکرد، نه کسب و کارش رو طوری جلو میبرد که بتونه به رفتنش کمک کنه، نه هزینه و درآمدش رو میسنجه، هیچی. فقط دوست داره بره، تلاش میکنه بره، با اوضاع اینجا به هم میریزه، بررسی میکنه یه سری گزینه ها رو، ولی هیچ کاری راجبش نمیکنه. در زندگی روزانش، در اون تو دو لیستی که گفتم، هیچ فعالیتی در جهت با هدفش نبود. و اینجاست که اهدافمون در حد آرزو میمونه، چون هیچ کاری براشون قرار نیست انجام بدم. اینجاست که من تلاش میکنم، دست و پا میزنم، تو دو لیستمو تیک میزنم، ولی در جهت هدف اصلیم نیست. من خب ازتون دعوت کنم در پایان روزهای کاری نیم ساعت زمان بگذارید و بیستید و فکر کنید چه کارهایی رو امروز انجام دادم که مفید بود، کدوم یکی از کارهام به درد نمیخورد انجام دادنش، کدوم یکی از کارام اولویت داشت و باید انجام میشد و در جهت چشم اندازه بلند مدتم بود، کدوم یکی از کارام فقط دست و پا زدن بود، فقط تلاش کردن بود و چیز مفیدی نداشت. یادتون باشه این ایستی که من الان ازش حرف میزنم ایست برای استراحت نیست، اون یه چیز دیگه است، یه ریکاوریه، یه استراحته، توی طبیعت بودنه. ولی این ایست دقیقاً ایستیه که به شما کمک میکنه تفکرتون رو دسته‌بندی کنی و واکنش هاتون رو صحیح انتخاب کنی، بین محرک های محیطی و واکنش هاتون گپ بندازین و راجبش فکر کنی. پس وقتی میگم در پایان روز کاریم بیستم، من یه هدف کسب و کاری، یه هدف زندگی، یه هدف تیمی دارم، اینو میذارم جلوم. آیا رفتار هام امروز در جهت اون اهدافم بوده یا نه؟ کدوم رو باید حذف کنم و کدوم رو میتونم ادامه بدم؟ این استوب، این ایست، این تعامل میتونه به پیشروی بیشتر شما کمک کنه. بیان یه کاری بکنین، دستتون رو مثل دوربین دو چشمی حلقه کنید و بذارید روی چشمتون و به دنیا نگاه کنید، به دور و برتون نگاه کنید و حالا بردارید. یه بار دیگه بذارید، چیزی که شما میبینید یک دایره ای هست که از طریق اون دارید نگاه میکنید و شما یه دیده گسترده ای از اطرافتون رو از دست دادین، فقط دوتا دایره جلو چشمتون رو میبینید. وقتی چشمتون رو برمیدارید، تقریبا همه اطرافتون در حد 180 درجه رو میتونید ببینید، حالا کمتر بیشتر. یه بیماری هست به نام تانل ویژن یا دید تونلی که توی اینستاگرامم هم راجبش صحبت کردم. دید تونلی بیماریه که افراد در سنین بالا میگیرن و جوری چشمشون آسیب میبینه که انگار دارن از توی یک لوله پولیکا، یک لوله مقوایی به دنیا نگاه میکنن. دید تونلی واژه‌ایه که وارد روانشناسی و ادبیات کسب و کار هم شده، به افرادی که فقط به یک جنبه موضوع نگاه میکنن و جنبه‌های دیگر رو فاکتور میگیرن، میگن افرادی هن که دید تونلی دارن. در برابر دیده تونلی، دیده باز وجود داره، دیده همه جانبه وجود داره. اگه شما از اون دست از افرادی هستین که فقط مثلا میگم میخواین به هدفتون برسید، فقط میخواین پولدار بشین، ممکنه شما دچار دیده تونلی شده باشید. توی کسب و کارتون اگر به محیط اطراف واکنش نشون نمیدید، اگر به تغییرات محیطی حساس نیستید، مثلا همون مثال شرکت کوداک که با سوی اینستاگرامم بود، به کسب و کار شما میگن کسب و کاری که دیده تونلی داره، کسب و کاری که نسبت به تغییرات اطرافش حساس نیست و خودش رو با اونها سازگار نمی‌کنه. کرونا مثال خیلی خوبیه که ببینیم آیا زندگی ما، آیا کسب و کار ما آداپت شد، تغییر کرد با کرونا، با وضعیت جدید، با وضعیت زیست و زندگی جدید یا نه، یا فکر میکنی میره یه روز همه چی دوباره مثل سابق میشه. آیا هنوزم فکر کنه همه چیز مثل سابق میشه؟ نه دیگه، چیزی مثل سابق نخواهد شد. ما ایم که باید آداپته بشیم. این خاصیت انسان هاست که با زندگی، با بالا پایین های زندگی خودشون رو وفق میدن. اگر در کسب و کارتون دید تک جانبه دارین، فقط روی فروش چیزی تمرکز کردین، فقط روی اهداف کاریتون تمرکز کردین و به تغییرات حساس نیستین و کسب و کارتون با تغییرات از عمد تغییراتی رو انجام نمیدید، شما دچار دید تونلی شدید. آیا من در اهدافم دچار دید تونلی هستم؟ آیا من در کسب و کارم دچار دید تونلی هستم؟ آیا من توی سازمانم دچار دید تونلی شدم؟ آیا من فقط دارم به یک جنبه از هدفم، از ارتباطم، از زندگیم، از انتخاب رشتم نگاه میکنم و به هیچ چیز دیگه ای نگاه نمیکنم؟ من فقط هدفم دکتر رو گرفتنه و اصلا بهش فکر نمی کنم. آیا زمانم، زندگیم ارزشش رو داره؟ برای چی میخوام اینو به دست بیارم؟ آیا این تحصیل در جهت هدف بلند مدت و چشم انداز من هست یا نه؟ من دوچاره دیده تونلی شدم و نقاط ایست نقاطیه که میتونه شما را از این دیدتون نجات بده. با سوالهای خوب، دقیقاً مثل یک کوچ، دقیقاً مثل یک کوچ از خودتون سوالات خوب بپرسین تا بتونید دیدتون رو باز کنین، از دید تونلی، از دید تک جنبه بیان بیرون. مثل این جنگجوهایی نشین که فقط وسط میدون جنگ فقط میخواد بجنگه، فقط میخواد بکشه بره جلو. هیچ هوشی، هیچ ذکاوتی، هیچ سیاستی پشتش نیست. ما فقط دارم انجام میدم میرم جلو. همین در ایست ها میخوام خودمون رو از این دید تونلی نجات بدیم، راجع به هدفمون، کسب کارمون، شغلمون، رابطمون، سازمانمون، تیممون تأمل کنیم و از این دید تک جانبه بکشیم بیرون. چرا ما حدیث داریم که میگه یک ساعت تفکر بهتر از 70 سال عبادته؟ برای اینکه یک ربات هم میتونه 70 سال عبادت کنه، اما ما انسان هستیم، ما توپ بیلیارد نیستیم، ما به اون محرک های محیطی قرار نیست فقط واکنش نشون بدیم، قراره فکر کنیم، تأمل کنیم، کجاییم، داریم چی کار میکنیم، چه دلایلی پشت کارهامون هست. یه چیز توی پرانتز بگم، برای آدم هایی که زیاد دارین، چیز یاد میگیرین، از این کلاس با اون کلاس میرید، حتی از همین مباحث من دوست دارید یاد بگیرید، یک شیوه ای داریم توی یادگیری بهش میگن شیوه انعکاسی در یادگیری، بازتابی، رفلکشن پروسس. دقیقا در اون هم ما میستیم، تأمل میکنیم به چیزهایی که یاد گرفتیم و فکر میکنیم راجبش و اونها رو درونی میکنیم. پس همین تأمل رو توی یادگیری هاتون هم انجام بدین، یادگیری هاتون زیر رو میشه. گپ بین تئوری آموزشی و عملی که قراره طبق آموزش قرار بگیره رو تأمل، رفلکشن، انعکاس، بازتاب میتونه پر کنه. خب پرانتزو ببندم. چرا کوچینگ جواب میده؟ چرا کوچینگو دارن کنار آموزش های دیگه به بچه ها، به سازمان ها، به کارمند ها، به دانشجوها یاد میدن؟ چون کوچینگ فضای ایست و تأمل ایجاد میکنه. وقتی من به عنوان یک کوچ، به عنوان یک همراه موفقیت کنار یکی قرار میگیرم، من که چیزی به اون شخص نمیدم، من که بهش مشاوره نمیدم، من که راه حل ارائه نمیدم، پس چرا کوچینگ اینقدر جواب میده؟ چرا آدم ها متحول میشن؟ چون داره بلند بلند صحبت میکنه، چون شروع میکنه نقاط کور خودش رو دیدن، چون سوالاتی ازش میپرسم که آگاهانه بشه، چون فضای یک ساعت و نیمی رو پیدا کرده که بیسته فکر کنه راجع به هدفش، راجع به مسیرش آگاه تر بشه و با آگاهی جدید اقدامات متفاوت انجام بده. اینه که کوچینگ جواب میده. ما خودمون خیلی تو زندگیم فضای تعامل متاسفانه ایجاد نمیکنیم و وقتی تو کوچینگ قرار میگیریم این فضای ایست، این تعامل خیلی میچسبه، به خصوص بر مدیران پرمشغله، برای تیمهای پرمشغله، برای کسانی که خیلی دوست دارن به اهدافشون برسن. کوچینگ واقعا جواب میده. چرا؟ چون یک ساعت شما رو به تعامل و درنگ و بازتاب فرا میخونه. بازخورد بگیرم، آگاه تر بشم، نقاط کورم رو ببینم. و حالا این فضای تأمل رو نه تنها به کمک یک کوچ و جلسات کوچینگ، بلکه خودتون برای خودتون میتونید ایجاد کنید. چرا برخی از ما اشتباهاتمون رو مدام تکرار میکنیم؟ چون هیچ وقت پشت اشتباهاتمون نایستادیم و تأمل کنیم. چرا اشتباه کردم؟ چی شد که اشتباه کردم؟ چی رو باید تغییر میدادم؟ این اشتباه از چه باور درونی در من نشأت گرفت؟ آیا میتونم این باور رو تغییر بدم یا نه؟ چی کار کنم دفعه دیگه این اشتباه رو تکرار نکنم؟ حتی اگر توی روابطی هستین که روابطتون شکست خورده، باید بعدش فضای تأمل به خودتون بدین. اینکه بعضی ها من میبینم یک مراجعی داشتم که شکست عاطفی خورده بود و نامزدیش به هم خورده بود، بلا فاصله بعدش وارد یک رابطه دیگه شد و ازدواج کرد. مگه میشه؟ چرا ما تأمل نمی کنیم بعد رفتارهامون؟ چه درس هایی گرفتیم؟ چه چیز اشتباه بود؟ چه چیز درست بود؟ آیا نیاز به بازسازی دارم؟ آیا نیاز به منابع بیرونی دارم؟ آیا نیاز به کمک بیرونی دارم؟ پشت سر هم پروژه کاری انجام میدین؟ پشت سر هم اهدافتون رو تیک میزنید؟ پس فضای تأملش کو؟ با تیمتون فضای تأمل بذارید. فضایی بذارید که فکر کنید پروژه قبلی تموم شده، خیلی خوب، چه نتایجی گرفتیم، چه نتایجی نگرفتیم، چه چیزی اشتباه بود، چه چیزی درست بود و باید بیشتر انجام بشه، چه چیزی رو باید تغییر بدیم، روابطمون در چه سطحیه در تیم. این ها میشه فضای تأمل. اینه که پروژه بعدیتون رشد میکنه، اینه که فروش بعدیتون رشد میکنه، اینه که رابطه بعدیتون متفاوت میشه. یکی از راههایی که من باهاش باورهای افراد رو بیرون میکشم روشیه که تأمله، آگاهیه. چیزی منو عصبانی کرد؟ تأمل کنم چه چیزی درون من گذشت که باعث عصبانیتم شد؟ چه چیزی درون من گذشت که باعث شد این رفتار رو نشون بدم؟ روابطم شکست خورده؟ تأمل کنم چه چیزی درون من داره یک الگوی اشتباهی رو میآفرینه؟ برم با خودم خلوت کنم، برم یک کوچ بگیرم، برم یک ساعت، یک نصف روز در هفتم رو خالی کنم، فکر کنم کسب و کارهام داره شکست میخوره؟ چه چیزی درون من میگذره؟ چه چیزی رو دارم مدام اشتباه تکرار میکنم؟ اگه کسی دیگه جای من بود چیکار میکرد؟ به چه منابع بیرونی نیاز دارم؟ یکی از بزرگترین جاهایی که میتونید به عنوان یک انسان رشد کنید، آگاهیتون رو تغییر بدید، باورهاتون رو بشناسید، تغییر بدید و به اهدافتون سریعتر برسید، اینه که تأمل کنید، درنگ کنید و از مسیری که اومدید، از اشتباهاتتون، از نتایجتون، از اتفاقات زندگیتون تأمل کنید، درس بگیرید و درس ها رو به جریان بندازید برای آیندهتون. حالا این رو چطوری آگاهانه وارد زندگی کنیم؟ میخوام یک ابزار معرفی کنم و بهتون کمک کنم، برنامه‌ای بدم که همین کار رو توی زندگیتون انجام بدید. خیلی خب، حالا چی کار کنیم که این تأملات رو وارد زندگیمون کنیم؟ اول از اون که باید بدونیم کجا میتونیم از این درنگ ها استفاده کنیم. قطعا پایان یک روز کاری زمان خوبیه که من درنگ کنم. شروع یک روز کاری قبل از اینکه وارد زمین جنگم بشم خیلی خوبه که من بتونم درنگ کنم. به خصوص برای تیم ها یا کسب و کارها یا سازمان ها پایان پروژه های کاری زمانی رو به عنوان درنگ و تأمل و استوب اختصاص بدید خیلی عالی خواهد شد. میتونم در هفته یکی دو ساعت از هفتم رو به صورت فیکس و ثابت بگذارم برای تأمل کردن، فکر کردن. من که حالا توش چه اتفاقی میفته رو میگم، داریم راجع به زمانش حرف میزنیم. اگه دوست دارین آگاهی درونیتون تغییر کنه، رشد کنه، آدم متفاوتی بشی، اگه دوست دارید باورهای مشکل دارتون، غیر مفیدتون رو کشف کنید، در طول روز میتونید زمانهای استوب برای خودتون بذارید یا قبل از زمان خواب. اگر که عمل کرده یک تیم کاریتون میخوان بالا بره، میتونید به صورت ماهیانه زمانهایی رو برای تأمل و درنگ فیکس کنید، ثابت کنید. اگه کسب و کاری دارید یا مثل من یک کسب و کار شخصی دارید و میخواین رشد کنه، زمانهایی رو به صورت هفتگی و ماهیانه برای تأمل کردن و درنگ کردن به برنامه روزانه‌تون اضافه کنید. حالا تو این زمان قراره چی کار کنی؟ از ابزاری استفاده می‌کنی به نام استوب. این ابزار در کتاب مربیگری به سبک بازی درونی که کتاب ویژه کوچ هاست و حتما خوندنش توصیه میشه توضیح داده شده. استوب رو بعضی ها بهش میگن ابزار ابزارها. چرا؟ چون زمانی که ایست کردم میتونم فکر کنم که از چه ابزارهای دیگه‌ای میتونم استفاده کنم. پس یک ابزار کمک کننده که به من کمک میکنه تصمیم بگیرم از چه ابزارهای دیگه‌ای استفاده کنم. میتونید یک آلارم روی گوشیتون بذارید که زنگ بزنه و شما از هر کاری دارید استوب کنید و استوب رو اجرا کنید. میتونید یک تصویر استوب پرینت کنید و به دیواره اتاقتون، محل کارتون، روی میزتون بگذارید. یه چیزی که یادآور باشه که بیست فکر کن. حالا تو استوب قراره چی کار کنی؟ ابزار استوب از چهار مرحله تشکیل شده. S, T, O و P. S به معنای اینه که یک قدم از عقب بگذاریم. Step back. همون فرماندهی که گفتم میره عقب، میره اون بلندی رو صخره میسته. S جاییه که شما به عنوان یک فرمانده عقب میرید، میری روی صخره میستید. فرمانده زندگی و اهداف و کارت. تی به معنی فکر کردنه، think. اون بالا که هستیم باید فکر کنیم. ما عقب نشینی نکردیم که فقط عقب نشینی کرده باشیم. تو دل جنگ حتما این مثال یادتون باشه، عقب نشستیم که ببینم کجا هستم، چه کارهایی تا الان کردم، چه منابعی دارم، آیا دارم به جهت درست پیش میرم یا نه، چه نتایجی تا الان گرفتم، آیا این همه فعالیتم در جهت هدفم هست یا نه، هدفم اصلا چی بود، پشت هدفم چه چیزی میخوام، آیا نتایجی که کسب کردم مناسب بوده یا نه، چیزی باید تغییر کنه، اون چیه، آیا به منابع بیرونی نیاز دارم یا نه، آیا زمینم رو درست انتخاب کردم یا نه، آیا باید دست بکشم از تلاش کردن و برم یه جایی دیگه فعالیت کنم یا نه. تو قسمت تی مرحله دوم بالای صخره میستید و فکر میکنید. وقتی به اندازه کافی از خودتون سوال پرسیدید و فکر کردید، میرید مرحله او. استوب مرحله سومش اوه. او به شما میگه که افکارتون رو دستبندی کنید. اون بالای صخره فکراتون رو کردید. حالا قرار نیست اون بالا برای همیشه بمونید. قراره این فکرایی که دیدیم، این جهتایی که دیدیم، این چیزایی که فکر کردیم رو دستبندی کنیم، جمع‌بندی کنیم. آیا چیزی باید تغییر نیاز دارم؟ برم پیداش کنم. آیا دارم درست پیش میرم؟ آیا باید چیزی رو اضافه کنم؟ دستبندی میکنم نتیجه هام رو. و بعد مرحله 4، پی، مرحله پیشرفت. برگردید تو دل جنگتون. برگردید بیاین توی محیط جنگ، توی هدفتون، توی کارتون، توی شغلتون، توی تیمتون، توی واکنشی که قرار بوده نشون بدید. برگردید و اقدامات کنید بر اساس افکاری که دستبندی کردید. پس استاپ می کنید با عنوان یک فرمانده. اس عقب میرید، تی فکر میکنید، او فکراتون رو دستبندی میکنید، پی بر اساس افکار جدید پیشرفت میکنید، پیشروی میکنید. مثال: پایان روز کاریم، ساعت 5 بعد از ظهر میخوام برم خونه. یک 10 دقیقه، یک روبی برای خودم ابزار استوب رو استفاده میکنم. از همه کار دست میکشم، لپتاپم خاموش میکنم، گوشیم خاموش میکنم، 15 دقیقه به خودم زمان میدم. تی فکر میکنم، خب امروز چه کارهایی انجام دادم، فردا میخوام چه کارهایی انجام بدم، آیا کارهام در جهت اهدافم بوده یا نه، چه نتایجی کسب کردم، چه اشتباهاتی انجام دادم که میخوام فردا انجامش ندم، چه کارهایی رو متفاوت باید انجام بدم، آیا در جهت هدف اصلیم بوده یا نه، کجا اهمال کاری کردم، کجا میخوام چیزی رو تغییر بدم، برای رشد بیشتر به چه منابعی نیاز دارم. و افکارم رو دسته‌بندی میکنم. اگر نیاز تو دو لیست فردام رو مینویسم بر اساس این افکار و روز کاریم رو میبندم. در پایان یک پروژه میتونم فکر کنم که دست بکشم از کار 2 ساعت، 3 ساعت، 1.5 روز و فکر کنم که چه نتایجی گرفتم، کدوم اقدام هام بیشتر نتیجه داد، کدوم اقدام هام کمتر نتیجه داد، کدوم کاره که میخوام در پروژه بعدی دیگه تکرارش نکنم، کدوم کارو میخوام بیشتر تکرارش کنم، چه اشتباهاتی مرتکب شدم، چه درسایی میتونم بگیرم، چه کاری رو عالی انجام دادم که باید خودم رو تشویق کنم، به چه منابع بیرونی نیاز دارم، به چه کمک هایی نیاز دارم و چطور میتونم اینها رو بیارم. دستبندی میکنم، مینویسم، نتیجه گیری میکنم و بعد پیشروی میکنم، میرم برای پروژه بعدی. صبح به صبح که تو ماشینم نشستم دارم میرم محل کارم، استوب رو برای خودم اجرا میکنم. قبل از اینکه وارد محیط کار بشم، وارد اون رقابت بشم، عقب میکشم، با خودم فکر میکنم امروز میخوام چه کاری انجام بدم، این کارها در راستای اهداف بزرگ من هست یا نه، در راستای چشم اندازم هست یا نه، امروز چه کارهایی هست که نباید انجامش بدم، چه کارهایی هست که فقط دارم به صورت عادت انجامش میدم، کجا اهمال کاری کردم و نمیخوام دیگه امروز انجامش بدم، امروز به چه کمک هایی نیاز دارم، چه قدمی میتونم بردارم برای اهداف بزرگترم. این میشه استوپ یک روز، شروع یک روز کاری که بتونم از روزم به بهترین صورت استفاده کنم. هر جایی مثل یک توپ بیلیارد دارم واکنش نشون میدم بدون فکر کردن، میتونم استوپ رو به کار ببرم. هر جایی عصبانی میشم، اشتباه میکنم، کسی با مخالفت میکنه و میخوام سریع جوابش رو بدم، اونجا میتونید برای استوپ 10 ثانیه‌ای خودتون رو آماده کنید. یه لحظه بیستید قبل از واکنش نشون دادن، فکر کنید که آیا ارزشش داره، چه چیزی رو میخوام متفاوت کنم، آیا همه موضوع رو کامل فهمیدم، چیزی هست که متوجه نشده باشم، آیا من این واکنشم ارزشش رو داره که اینقدر خودم رو به هم بریزم یا دیگران رو. بعد دستبندی میکنم سریع در عرض چند ثانیه و بعد واکنش نشون میدم. شما میتونید در مقابله کسی که من چه میدونم عصبانیتون کرده عصبانی بشید، اما اگر بین محرک و واکنش فاصله ای نیست، دارید مثل یک توپ بیلیارد عمل میکنید. در صورتی که اگر بین محرکی که شما رو عصبانی کرده و واکنشتون که عصبانیت یه فاصله هست و فکر شده است، حتی شما میتونید عصبانی بشید، اما فکر شده عصبانی میشم، اون وقت دیگه در پایان پشیمون نیستم که چرا این کار رو کردم یا چرا این کار نکردم، چون میدونم پشتش یه فکری بوده، یه تصمیمی گرفتم. همسرم یک اشتباهی کرده و من ازش عصبانی شدم. همیشه یک واکنش نشون میدادم، این بار استوپ رو وارد رابطه‌ام میکنم. استوپ کن، فکرشو بکن، آیا این موضوعی که انجام داد اصلا ارزش عصبانیت، ارزش تلخ شدن این رابطه رو داره یا نه؟ آیا میتونم به جز عصبانیت طور دیگه این موضوع رو مطرح کنم؟ آیا میتونم از این فرصت استفاده کنم تا رابطه‌مون رو قوی تر کنم، تا همدیگر رو بهتر بفهمیم؟ اون وقتی واکنش متفاوت انجام میدم. میخوام باورهای مانع ذهنیم رو کشف کنم. در پایان روز، در موقعی که میخوام برم استراحت کنم بخوابم، یه نیم ساعتی واسه خودم زمان میذارم و فکر میکنم. این نیم ساعت گوشی، کتاب، همه چی خاموش، در استراحت کامل عقب کشیدم و فکر میکنم امروز چه چیزهایی باعث شد که من عصبانی بشم، باعث شد ناراحت بشم، امروز چه ترسهایی رو احساس کردم، چه هیجاناتی رو حس کردم، چه باورهایی درون من باعث شد که این محرک رو نشون، این واکنش رو نشون بدم، این محرکی که از بیرون بود چه چیزی رو در درون من برانگیخته کرد. اگه فردا همین اتفاق بیفته و من بخوام متفاوت انجام بدم، باید چی کار کنم؟ چه باوری درون منه که باعث شد این اتفاق امروز بیفته؟ از چه اتفاقی امروز ناراحتم و خوشایندم نبوده؟ چه باوری باعثش شد؟ چه چیزی درونم گذشت وقتی این کارو کردم؟ از چه اتفاقی خوشحالم و خوشحالم که این کارو کردم؟ چه چیزی باعثش شد؟ چطور میتونم اینو بیشترش کنم؟ دستبندی میکنم افکارم و این باورهای مانعو دارم، این اشتباهات رو انجام دادم، اینجا خوب عمل کردم، فردا این کارا رو میکنم و بعد میرم برای یک روز آماده بشم. رشد درونی همینطوری اتفاق میفته با تأمل، با تفکر. من دوستانی دارم که هفته ای 2-3 تا کتاب میخونن اما رشد درونی خاصی درشون اتفاق نمیفته. رشد های درونی با تأمل توی چیزی که میخونیم، توی چیزی که میشنویم، توی چیزی که میبینیم، توی چیزی که یاد گرفتیم اتفاق میفته و اینه که من متفاوت میشم. من با تیمم یه تیم کاری دارم، یک پروژه‌ای رو انجام دادیم یا نه اصلا در طول زمان هستیم، ماهی یک بار یک نصف روز جلسات بازخورد، جلسات تأمل میذارم، چی داره خوب کار میکنه، چی خوب کار نمیکنه، روابطمون چطوریه، چی نیاز داریم، چه منابعی رو از دست دادیم، چه تغییری در محیط بیرون کسب و کار رخ میده، چه ایده هایی شما دارید، چه تفکراتی دارید، دستبندی میکنیم و بعد دوباره میریم روزمون رو انجام میدیم. حتی میتونه ارتباطات قوی تری توی تیم های کاری رخ بده و برای کسب و کارهایی که میخوان با شرایط تغییر کنن و تطبیق بدن خودشون رو، میخوان از دیده تونلی در بیان و دچار دیده تونلی نباشن، استوب میکنم. وقت شرایط تغییر کرد، یک جلسه ای، یک نصف روز، یک چند ساعتی استوب میکنیم. اس، دست از همه چیز میکشیم. تی، فکر میکنم چه تغییراتی داره بیرون رخ میده، چیش دست ماست، چیش دست ما نیست، سازمان های مشابه ما چی کار کردن، چه منابعی داریم که برای این تغییر کمکمون کنه، چه چیزی رو باید تغییر بدیم، از طوفان فکری استفاده کنیم، چه ابزارهایی داریم که با این تغییر تطبیق پیدا کنیم، چه چیزی رو باید استوب کنیم، چه چیزی رو باید بیشتر انجام بدیم. اینا میشه اون تفکراتی که در مرحله تی انجام میشه و بعد اینها دستبندی میشه در مرحله او و پی، میریم تو دل کار و اون تغییری که باید رو اتفاق میندازیم. پس قرار شد ما چه شخصی، چه سازمانی، چه توی کسب و کارمون، چه توی تیم هامون، مثل یک توپ بیلیارد نباشیم که فقط به محرک ها واکنش نشون میده. قرار شد ما مثل یک انسان فضایی بین محرک و واکنشمون ایجاد کنیم و از استوب استفاده کنیم. همه الان تشویقتون میکنم یکی از هدفاتون رو انتخاب کنید و یک زمانه، یک ساعته رو از استوب استفاده کنید. از همه چیز دست بکشید، گوشیتون رو خاموش کنید، آلارم ها رو خاموش کنید، یک فضای مناسب فکر کردن گیر بیارید و از همه چیز که دست کشیدید فکر کنید، سوالات خوب بپرسید، هدفم چیه، جهتم چیه، با این هدف قراره به چی برسم، چه کارهایی براش انجام دادم، چه منابعی نیاز دارم، چه کمک هایی نیاز دارم، بعد دستبندی کنید، با یک اقدام جدید وارد هدفتون، وارد زمین بازیتون بشید. این دقیقاً کاری هست که من به عنوان یک کوچ با مراجعان هم، چه فردی، چه سازمانی، چه کسب و کاری انجام میدم. زمانی برای تفکر و تغییر سطح آگاهی و اقدامات جدید بر مبنای آگاهی جدید. خب حالا خودتون این رو ایجاد کنید، به راحتی میتونید این رو ایجادش کنید. بسیار خوب، ما به پایان این پادکست رسیدیم. قبل از اینکه پایان بدم چند تا منبع رو معرفی کنم که توی حرفام استفاده کردم و چند تا واژه رو توضیح بدم برای کسانی که ممکن بود کلمات من رو متوجه نشده باشن. من از کلمه یه کوچ و کوچینگ زیاد استفاده میکنم. اگر نمیدونید چیه، اول بگم که یه دونه PDF روی سایت من هست که میتونید اون رو دانلود کنید و کتاب راهنمای کوچینگ بخونیدش. خیلی کتاب کوتاهیه، به شما نشون میده کوچ و کوچینگ چی هستش. که لینک دانلودش رو هم توی بایو اینستاگرام هم حتما میذارمش. خب کوچ یک همراه موفقیته، کسیه که آموزش دیده، مهارت کسب کرده و کنار شما قرار میگیره تا کمکتون کنه سریعتر به اهدافتون برسید. موانع درونیتون، باورهای درونی که نمیذاره به اهدافتون برسید رو پیدا کنید، عملکردهاتون رو افزایش بدین و نتایج خیلی بهتری بگیرید. کوچ ها آموزش دیدن که این کار رو انجام بدن، نه به صورت مشاوره، نه به صورت تراپی و درمان، بلکه به سبک کوچینگ. یک کوچ به شما نمیگه چی کار بکن چی کار نکن، چون ما اعتقاد داریم افراد متخصص زندگی خودشون هستن. پس کوچ میشه همراه موفقیت، یک کاتالیزور، یک سرعت بخش برای اینکه شما به حد اکثر توانمندی ها، پتانسیل ها و عمل کرده تون برسید و با یک آگاهی جدید وارد مسائل زندگی و چالش های کاری و شخصی تون بشید. کاری که کوچ ها انجام میدن اسمش کوچینگه. جلساتی هست به نام جلسات کوچینگ، روند کوچینگ، که این اتفاقاتی که گفتم میفته. ما یک سری ابزار داریم مثل شنیدن، بازخورد، همین استوب، ابزارهای دیگه که در جلساتمون در کوچینگ استفاده میکنیم. دید تونلی تانل ویژن نام داره، یک بیماریه، در روانشناسی و در مدیریت کسب و کار هم استفاده میشه، به معنای توجه به یک بُعد و نادیده گرفتن ابعاد دیگه است. نگاه هلیکوپتری یا استراتژی هلیکوپتری داریم، به معنای اینه که در کسب و کارها مدیرها یا کسانی که صاحب اون کسب و کار هستن از نگاه جزئی پرهیز کنن و به صورت استراتژیک یک کار رو به صورت کلی و با تمام جوانبش نظاره کنن. رفلکشن به معنای انعکاس، شیوه انعکاسی در یادگیری داریم. اگر دوست دارید به راجع به سرچ کنید رفلکشن پروسس که میتونه بهتون کمک کنه. چه منابعی رو من امروز استفاده کردم؟ کتاب 7 عادت مردمان موثر نوشته استفان کاوی، برای مدیریت زمان ماتریس آیزنهاور توضیحش دادم، برای بین محرک و واکنش از این کتاب استفاده کردم. کتاب سخت کار نکنید، هوشمندانه کار کنید رو معرفی کردم. البته از این کتاب خیلی اسمی نبردم، ولی به نوعی برای هوشمندانه کار کردم بیانش کردم. نوشته جک کالیس و مایکل لوبایوف هستش که میتونید برید تهیهش کنید بخونیدش. و ابزار استوب رو از کتاب مربیگری به سبک بازی درونی نوشته تیموتی گالوی و ترجمه آقای منوچهر سلطانی معرفی کردم. این کتاب به همه کوچ ها توصیه میشه بخونیدش. اولین کتابی هست که مفهوم کوچینگ رو وارد ادبیات کسب و کار کرد و تجربیات آقای تیموتی گالوی رو در این کتاب میتونید بخونید. پادکست بعدی راجع به بهره‌وری بیشتر از زمان کارهامون، زمان زندگیمون توضیح میدم و صحبت میکنیم. راجع به کتاب کار عمیق بیشتر حرف میزنیم و اینکه چطور میتونیم این روش رو توی زندگی هامون جاری کنیم. پیشنهاد میکنم تا پادکست دیگه روش استوب رو در طول روزتون، در وقتی که میخواین واکنشی نشون بدید استفاده کنین. حتما نتایجش رو برای من توی اینستاگرام بنویسید. آیا استوب رو در زمانهای واکنشی انجام دادید؟ آیا استوب رو توی کسب و کارتون، توی تیمتون، توی هدفتون آوردید؟ چه نتایجی گرفتین و چطوری میتونین اینو بیشترش کنین؟ حتما لطفا برای من بنویسید توی اینستاگرام. من به اسم نازنین سخاوتی هستم. توی تلگرام کانال من کیمیاگر هستش، میتونید مطالب رو اونجا هم ببینید. و سایت من سخاوتی.com که مطالب بیشتر، برگه های بیشتر برای دانلود همیشه اونجا هست، میتونید بهش مراجعه کنید. تا هفته دیگه و پادکست دیگه شما رو به خدا میسپارم. موفق باشید، حال دلتون خوش و روزگار بر وفق مراد. خدا نگهدار.